کشته شدن دست کم 15 غیر نظامی به شمول کودکان در ولایت غزنی وزارت داخله افغانستان این آمار را تایید کرده و روز جهانی مهاجرین سوگند 17 ساله بود که از ایران به افغانستان مهاجر شد.
18 سال میشه اومده. من 5 تا طفل دارم، شوهرم از
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. در مورد سخنان صدر اعظم پاکستان هم برایتان خواهیم گفت که در دیدار با هیئت طالبان خواستار برقراری آتش‌بس در افغانستان شدم. تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخط‌ها، انفجار مرگبار در ولایت غزنی، ده‌ها تن امروز کشته و زخمی شدند. صدر اعظم پاکستان در دیدارش با هیئت طالبان خواست تا خشونت‌ها در افغانستان متوقف شوند و جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا یک زن بومی را به عنوان وزیر داخله‌اش نامزد کردند. مشروع خبرها. دفتر والی غزنی از کشته شدن 11 تن در ولسوالی گیلان این ولایت خبر می‌دهد. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی بر رادیو آزادی گفت انفجار ساعت 2 پس از چاشت امروز هنگام رخ داد که شمار از کودکان دور یک فروشنده‌ای که بر سر موترسایکل در محل آمده بود جمع شده بودند. با گفته جمعزاده 20 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. آن سو وزارت داخله می‌گوید که در انفجار بم در ولایت غزنی امروز 15 غیر نظامی جان باختند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله بر رسانه‌ها گفته که انفجار در جریان مراسم ختم قرآن در ولسوالی گیلان رخ داد. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه نپذیرفته است. صدر اعظم پاکستان در دیدار با هیئت دفتر سیاسی طالبان روی پروسه صلح افغانستان و راه برای حل بحران این کشور گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه دفتر عمران خان، او امروز به هیئت طالبان گفت که مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد. او از تمامی جوانب درگیر هم خواست تا خشونت‌ها را کاهش دهند و در نتیجه راه برای آتش بس هموار شود. در ادامه اعلامیه آمده است عمران خان این نکته را برجسته ساخته که مذاکرات بین افغان‌ها فرصت تاریخی را برای به دست آمدن صلح و ثبات در افغانستان به میان آورده است. صدر اعظم پاکستان گفته که کشورش از مذاکرات جامعه تحت رهبری و ملکیت افغان‌ها حمایت می‌کند. هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت مذاکره کننده این گروه از چهارشنبه به این سو در پاکستان است. با وجود درخواست‌های حکومت و جامعه جهانی از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده است. سرپرست و شارژ‌دافر سفارت آمریکا در کابل میگوید برقراری صلح فرصت‌های اقتصادی زیاد را برای بیجا شده‌ها و سایر شهروندان افغانستان مساعد می‌سازد. راس ویلسن امروز به مناسبت روز جهانی پناهندگان در توییتر گفت که صلح در افغانستان عواید اقتصادی، تجارت و فرصت‌های کاری را افزایش خواهد داد. ویلسن در این توییت از کمک 277 میلیون دلاری آمریکا برای بازگشت کننده‌ها و بیجا شده‌های داخلی در افغانستان هم یادآوری کرده است. با گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویی، افغانستان با 2.7 میلیون پناهجو پس از سوریه و ونزوئلا در جایگاه سوم پناهجویان در جهان قرار دارد. پلیس بغلان از بازداشت 6 تن از جنگجویان طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان امروز در پیام به رسانه‌ها گفت این افراد در 3 عملیات جداگانه بازداشت شدند.
مدیریت توریسم قماندانی امنیه ولایت بغلان در 3 عملیات جداگانه در مربوطات شهر پلغامی 6 نفر از مخالفین دولت بازداشت کردند که از نظرشان 4 سلاح مختلف نام و دست آمده.
با گفته پلیس بغلان بازداشت شده ها به جرمشان اعتراف کردند. تا اکنون گروه طالبان در این مورد چیز نگفته است. ما را از رادیو آزادی میشنوید. چند خبر از منطقه و جهان. بیش از 340 شاگرد مکتب در نایجیریا در نتیجه عملیات از نزد گروگانگیران آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها گروهی از مردان مسلح هفته گذشته بالای یک مکتب متوسطه در شمال غرب نایجیریا هجوم آوردند و صدها کودک را با خود بردند. مقام‌های محلی گزارش می‌دهند که شاگردان مکتب دولتی ساینس در ولایت کاتسینا گروگان گرفته شدند و سپس به جنگل روگو انتقال یافتند. برخی گزارش ها می رسانند که شمار از کودکان تا هنوز ناپدید هستند. مقام های نایجیریایی می گویند که هیچ درگیری مسلحانه در جریان رهایی این کودکان از نزد ربایندگانشان رخ نداده است. گمان می رود گروه بوکو هارام در ربایندگی دست داشته باشد، اما تا هنوز این گروه در مورد چیز نگفته است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا دب هالاند عضو مجلس نمایندگان را با عنوان وزیر داخلش نامزد کرده. هالاند یکی از بومی ها یا ساکنان اصلی امریکا به شمار می رود. این اقدام تاریخی تنوع نژادی را در کابینه بایدن بیشتر ساخته. اگر خانم دب هالاند با عنوان وزیر داخلی امریکا تایید شود، نخستین بومی در تاریخ آن کشور خواهد بود که به کرسی وزارت می رسد. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. کشته شدن بیش از 10 غیر نظامی به شمول کودکان در ولایت غزنی. صدر اعظم پاکستان در دیدار با هیئت طالبان خواستار برقراری آتش بس در افغانستان شد. روز جهانی مهاجرین، سوگند 17 ساله بود که از ایران به افغانستان مهاجر شد.
18 سال میشه اومده. من 5 تا طفل دارم، شوهرم است.
چرا در افغانستان میزان تماشاچیان فیلم در سینماها کاهش یافته؟
مشکلات امنیتی، وضع امنیتی یک، مشکلات مرض کرونا دو، و مشکلات بیکاری مردم سه.
و در برنامه آزادی و شنوندگان،
از ولسوالی جواند ولایت باقی ما شده ایم، ما رای ما بسته، ما مردم بدبخت بی نواز.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. مقام های افغان تایید می کنند که در انفجار مرگبار امروز در ولایت غزنی بیش از 10 غیر نظامی کشته شدند. به گفته مقام ها 20 تن دیگر هم زخم برداشتند. انفجار پس از چاشت امروز در ولسوالی گیلان رخ داد. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
انفجار در ولایت غزنی دست کم 35 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در توییت میگوید که یک اراده موترسایکل زرنج مملو از مواد انفجاری در یک خانه در منطقه آقاجان ولسوالی گیلان منفجر شده است. آقای آریان افزوده که در این خانه ختم قرآن جریان داشت. به گفته او در این رویداد 15 غیر نظامی کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. آن سو واحدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی شمار قربانیان را 11 تن گفته است. او برادی آزادی در باره رویداد بیشتر گفت.
په کلی کې ماشومان پر ټول سی وی دی ورسته همدغه درچرخی انفجار کړ.
یک چند که با خود سه چرخه داشت و اجناس را در قریه میفروخت. کودکان دور او جمع شده بودند و در این انگام این سه چرخه انفجار میکند که در نتیجه 11 کودک به شهادت رسیده و تقریبا 20 تن زخمی شدند که از 8 سال تا 18 سال سن دارند.
به گفته جمعه‌زاده شمار تلفات ممکن افزایش یابد. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است. غزنی یکی از ناامن‌ترین ولایت‌های افغانستان است و به اساس گزارش‌ها طالبان کنترل نصفی از ولسوالی‌های غزنی را در دست دارند. دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در سخنرانی در نشست مجازی شورای امنیت این سازمان به روز پنجشنبه به افزایش تلفات غیر نظامیان در نتیجه انفجارهای مواد انفجاری تبعیه شده در افغانستان در ماه‌های اکتبر و نوامبر اشاره کرد و گفت که تلفات کودکان در سه ماه گذشته در کشور 25% افزایش یافته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار با هیئت طالبان بر کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کرده. او امروز در اسلام آباد با هیئت برهبری ملا عبدالغنی برادر دید. ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه موافقتنامه آوردن صلح در افغانستان را امضا کردند. آن سو طالبان و دولت افغانستان پس از حدود 3 ماه به توافق روی چارچوب و اصول مذاکرات صلح دست یافتند. اما با وصف این همه هنوز طالبان درخواست‌های مکرر برای برقراری آتش بس را نپذیرفتند. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان از افزایش خشونت‌ها در افغانستان اظهار نگرانی کرده و از طرف‌های درگیر خواسته که خشونت را کاهش دهند تا زمینه برای آتش بس فراهم شود. در اعلامیه‌ای که از دفتر صدر اعظم پاکستان پخش شده آمده که آقای خان روز جمعه در اسلام آباد با هیئت گروه طالبان به رهبری عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان دیدار کرده است. عمران خان همچنین تاکید کرده که دو طرف باید از فرصت به میان آمده در زمینه صلح استفاده کنند و نگذارند که این روند برهم زده شود. صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر به حمایت کشورش از روند صلح افغانستان تاکید کرده است. در همین حال احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان به رادیو آزادی گفت که هیئت این گروه با وزیر خارجه پاکستان نیز در مورد روند صلح و مشکلات مهاجران افغان در آن کشور گفتگو کرده است.
او په پاکستان کې د افغان مهاجرینو
او میگوید در این دیدار در مورد مشکلات مهاجران افغان در پاکستان رسیدگی به چالش‌های تاجران افغان و همچنین در مورد روند صلح افغانستان دو طرف گفتگو کردند. حکومت افغانستان در مورد دیدار هیئت طالبان با مقام‌های پاکستانی تازه چیزی نگفته، اما پیش از این وزارت خارجه این کشور گفته که سفر هیئت طالبان به اسلام آباد با مشوره دو کشور صورت گرفته است. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در اوایل هفته جاری پس از ارائه موضوع بحث به دو طرف تصمیم گرفتند که در این مورد باید با رهبران خود مشوره کنند. در حال حاضر هیئت مذاکراتی دولت افغانستان سرگرم مشوره ها در کابل است و تیم مذاکراتی طالبان نیز برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی به اسلام آباد سفر کرده است. قرار است که در 5 ماه جنوری گفتگوها میان تیم‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان اثر گرفته شود، اما تا حالا مکان این مذاکرات مشخص نشده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز 5 در نشست با علمای دینی در قندهار گفت که طالبان بیایند و در مقبره های احمد شاه بابا و میرویس خان گفتگوهای صلح را به پیش ببرند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که تیم های مذاکراتی دو طرف صلاحیت تعیین مکان برگزاری گفتگوهای صلح را دارند. در این حال عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز دیروز گفته که بحث روی مکان گفتگوها نباید سبب تأخیر مذاکرات صلح شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین های افغانستان را به موقع و زودتر از دیگران با شما شریک بسازیم. صدها شاگرد مکتب در نایجیریا از چنگ ربایندگان آزاد شدند. این شاگردان هفته این گذشته ربوده شده بودند. گمان می رود که گروه بوکو حرام در این رویداد دست داشته است. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
مقام های نایجیریا از رهایی بیش از 340 شاگرد ربوده شده مکتب در آن کشور خبر می دهند. آنها نزدیک به یک هفته در نزد ربایندگان بودند. مردان مسلح به یک مکتب متوسطه در شمال غرب نایجیریا یورش بردند و صدها شاگرد را ربودند. مقام های محلی گفته بودند که شاگردان مکتب دولتی ساینس در ولایت کاتسینا گروگان گرفته شدند و سپس به جنگل روگو انتقال یافتند. آمین اوبلو مساری والی کاتسینا درباره رهایی شاگردان به یک تلویزیون محلی معلومات داد و گفت
344 شاگرد به نهاد امنیتی تسلیم داده شدند. فکر میکنم که بسیاری پسران را پیدا کردیم، اما تمام آنها نیستند. ما در حال ترتیب و تنظیم انتقال شاگردان آزاد شده هستیم.
محمد بهاری رئیس جمهور نایجیریا از رهایی شاگردان مکتب استقبال کرده است. او گفته که تمام کشور از والی مساری، اردو و پلیس سپاسگزار است. مقام ها گفتند که در جریان تلاش ها برای رهایی شاگردان تیراندازی صورت نگرفته است. درباره دست داشتن اعضای گروه تندرو بوکو حرام در این گروگانگیری گزارش های زد و نقیص وجود دارد. بوکو حرام حدود 1000 شاگرد مکتب را در جریان یک دهه اخیر در این منطقه اختطاف کرده و بسیاریشان را به بردگی جنسی یا خانگی مجبور کرده است. این گروه با آنچه آموزش به سبک غربی خوانده می شود مخالف است و در برابر آن مبارزه مسلحانه را انجام می دهد. شماری از مقام های نایجیریا گفتند که آدم ربایی هفته گذشته یک طرح جنایتکارانه بود نه یک عمل تروریستی. به گفته آنها عاملان رویداد وابسته به بوکو حرام نبودند. اما در یک ویدیوی منتشر شده که صحتش تایید نشده شماری از شاگردان پسر با نشان بوکو حرام دیده می شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
سینما آریانا، تنها سینمای فعال دولتی در قلب پایتختی با بیش از 5 میلیون جمعیت، سرد و خالی از حضور تماشاچیان است.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا میپردازیم به این که مقامهای حکومت افغانستان در آستانه روز جهانی مهاجرین گفتند که این کشور هنوز هم قانون در زمینه پذیرش پناهجویان خارجی ندارد. مهناز نوری خبرنگار رادیو آزادی در کابل به بررسی این موضوع پرداخته.
افغانستان یکی از کشورهایی است که گروهی بزرگ از جمعیت آن در کشورهای دیگر مهاجر است. جنگ مداوم، فقر و وضعیت بد زندگی در این کشور باعث فرار میلیون‌ها نفر شده است. با این حال، کسانی هستند که به امید زندگی از کشورهای دیگر به افغانستان پناهنده شدند. یکی از آنها سوگند حسینی است که از ایران به افغانستان آمده است. این زن 35 ساله شیرازی در گوشه ای از شهر کابل مشغول آرایشگری است. او 17 ساله بود که به افغانستان آمد.
اسم خانم حسینی هستم، من از شیراز هستم. 18 سال میشه آمده. من 5 تا طفل دارم، شوهرم است کتی، مادر شوهر اینه است. در ایران پدرم، مادرم، ما یک برادر دارم، دو تا خواهر دارم دیگه، این فامیلی.
او در این مدت از هیچ گونه حمایت قانونی برخوردار نبوده، هیچ نهادی از او حمایت نکرده و زندگی پرخم و پیچ را پشت سر گذاشته است. این تنها سوگند حسینی نیست که به افغانستان پناه آورده، بل صدها پناهجوی خارجی دیگر هم به این کشور آمدند. مسئولان دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان میگویند شهروندان بیگانه حق درخواست پناهندگی دارند و این دفتر پرونده آنان را بررسی میکند. نادر فرهاد، سخنگوی این سازمان، میگوید کسانی که به عنوان پناهنده قبول شوند حمایت مالی و حقوقی میشوند.
در حدود 400 پناهجو در افغانستان هستند که یک تعدادش به عنوان پناهنده زندگی میکنه، یک تعدادش پناهجو هستند. وقتی پناهنده میگم به این معنی که پرونده هایشان مورد نهایی شده که به عنوان پناهنده هستند در اینجا.
آنان بیشتر از ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان و تاجیکستان هستند که در ولایت‌های مختلف افغانستان زندگی می‌کنند. اگرچه آقای فرهاد می‌گوید این پناهجویان در افغانستان تحت حمایت آژانس پناهندگان سازمان ملل هستند، اما مقام‌های وزارت امور مهاجرین افغانستان می‌گویند این کشور هیچ قانونی برای پذیرش پناهجویان خارجی ندارد. عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
با تأسف که افغانستان
قانون پناهندگی نداره و این دقیق است که یک تعداد از کشورهای مختلف مثلا از تاجیکستان، از ایران و از بعضی کشورها به افغانستان پناهنده حضور دارن، چون افغانستان قانون پناهندگی نداره، از این لحاظ هیچ کار کرده نمیتونن. اینا تحت نظر اداره محترم یونسیار زندگی میکنن.
به گفته آقای انصاری، این وزارت طرح برای قانون پناهندگی تدوین کرده و چند پیش به وزارت عدلیه فرستاده است. اما چه عامل‌هایی سبب می‌شود که شهروندان کشورهای دیگر به افغانستان، کشوری که خود میلیون‌ها مهاجر دارد، درخواست پناهندگی دهند؟ عالمی بلخی، وزیر پیشین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به رادیو آزادی گفت:
عاملی که موجب تقاضای پناهندگی می شود عبارت است از ترس، تعقیب یا پایگرد سیاسی، عضویت در احزاب سیاسی و داشتن عقاید مذهبی و تعلقات به گروه مختلف اجتماعی یا اقلیت قومی.
پناهجویانی که به افغانستان آمدند می گویند کشوری که این همه پناهجو در کشورهای دیگر دارد و خواستار پذیرش شهروندانش در کشورهاست، انتظار می رود که خود قانونی برای حمایت از پناهجویان خارجی داشته باشد. حالا مشخص نیست که این آرزوی آنان چه زمانی برآورده می شود.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پنج و بیست و یک دقیقه به وقت افغانستان شد. 5:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. حالا بیایید در مورد وضعیت سینما بشنویم. سینما آریانا تنها سینمای دولتی فعال در کابل است که به گفته مسئولان روزانه کمتر از 30 بازدید کننده دارد. سینماگران حکومت را به کم مهری در برابر سینما متهم می کنند. بیشتر از فریبا آرام بشنوید.
سینما آریانا تنها سینمای فعال دولتی در قلب پایتختی با بیش از 5 میلیون جمعیت، سرد و خالی از حضور تماشاچیان است. روزگاری این سینما و سینماهای دیگر در پایتخت جوش و خروشی داشتند، اما اکنون در و دیوار این سینما گواهی از سکوت می‌دهند. سینما آریانا سن و بعد در روز فیلم نمایش می دهد، اما به گفته مسئولان روزانه کمتر از 30 نفر به تماشای فیلم می آیند. عبدالمالک کارمند سینمای آریانا می گوید:
سینما فعلا نظر به مشکلات امنیتی، وضع امنیتی یک، مشکلات مرض کرونا دو و مشکلات بیکاری مردم سه چیزی است که به حساب تماشاچی را بیخی باج داد است، کم شده است تعداد تماشاچی در حدود در هر تایم ما به حساب فعلا 8 نفر و 9 نفر و 10 نفر. فعلا سینما در حالتی است که به حساب دارد سقوط است، تماشاچی ندارد.
چند تماشاچی معدود که برای تماشای یک فیلم هندی آمدند با دیدن دوربین سینما را ترک می کنند و حاضر نیستند با ما صحبت کنند. شاید یکی از علتها سنت‌های حاکم در برابر سینما در جامعه باشد. رحمت الله کارمند فنی سینما آریانا می گوید:
سینما جایی است که دانشگاه، اگه پنتون بگویی، اگه مکتب بگویی، چیز خوبش برداشت کنی، سینما جای خوب است.
تمامی پوسترهایی که برای آگاهی دهی در بخش نمایش فیلم مقابل این سینما نصب شدند مربوط به فیلم‌های خارجی هستند. ظاهراً فیلم‌های افغانی بازار خوبی در کشور ندارند. ولی تلاش یکی از سینماگران می‌گوید بیشتر فیلم‌هایی که توسط سینماگران افغان ساخته می‌شوند فیلم‌های کوتاه داستانی هستند که قابلیت پخش در سینما را ندارند.
در داخل افغانستان هم فیلم های کلان داستانی وجود نداره که بتونه زیر پرده های سینمای افغانستان باشه. آنچه که فیلمسازان عزیز ما فیلم ساختن فیلم های کوتاه داستانی بوده که با هم با سینما های کوچک یا یارانه یا برشلی بوده ساخته که جای مکان نمایش سینما نیست. سینما ها زمان میاری را کنی ساعت و بالتر از رو میخواهیم.
سینما پامیر از سینماهای مشهور دیگر این شهر است.
اما در اینجا هیچ خبری از نمایش فیلم و رفتن به سینما نیست. اکنون دروازه این سینما بروی تماشاچیان بسته شده است. سمیرا رسا سخنگوی شهرواری کابل میگوید از 4 سینمای دولتی در شهر کابل تنها سینمای آریانا فعال است و 3 سینمای دیگر غیر فعال هستند.
در سطح شهر کابل 4 سینما وجود دارد که مدیریت از او مسئولیت شهرواری کابل است، یعنی تحت مدیریت شهرواری کابل اینا فعالیت خود را انجام میدن که از او جمله 3 سینمای سی غیر فعال است ولی 1 سینمای آریانا فعال است که 3 سینمای دیگر هم که سینمای بهزاد، سینمای خیرخانه و سینمای پارک هست اینا غیر فعال می باشند. ولی در پهلوی از اینا 3 سینمای دیگر به صورت خصوصی فعالیت می کنند.
از میان سینماهای معدود فعال در کشور یکی آن سینما پارک بود که حکومت حدود 1 ماه پیش ویرانش کرد و گفت که به جای آن 1 مرکز فرهنگی خواهد ساخت. بازار تولید و فروش فیلم‌های سینمایی در افغانستان سرد و ناتوان است. بیشتر دوستداران سینمای تجارتی به تماشای فیلم‌های خارجی به ویژه فیلم هندی می‌پردازند. فیلم‌های هنری که فیلمسازان افغان می‌سازند فقط به جشنواره‌ها راه می‌یابند و معمولاً در سینماهای شهر به نمایش گذاشته نمی‌شوند. جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات سال 1 بار فرصت نمایش فیلم‌های هنری افغانستان را به بیننده‌ها می‌دهد، اما آن هم مخاطبان خاص خود را دارد که بیشتر افراد تحصیل کرده و هنرمندانند.
نشانه های از فرارسیدن زمستان دیده می شود، فصل که مشکلات را به همراه دارد مثل بندش راه ها، افزایش بهای مواد خوراکی و سوخت. اما این فصل سال مزیت های هم دارد. مثلا در ولایت غور مردم در زمستان رسم و رواج های خاصی دارند. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی به یکی از روستاهای جنوب شهر فیروزکوه رفته و با مردم محلی صحبت کرده.
بود نبود یک بزرگ بود، این بزرگ به دست میگه به خواهی یک کلبه جور کرده بود. بعد از کلبه جور کردن 4 تا چوچه آوردیم، 4 دانه چوچه داشت، یکی لیل، یکی بلیل، یکی خاکستری، یک پندخزی بودن.
نجیب الله 54 ساله برای نواسهایش قصه میگوید. او در روستای تله در جنوب شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور در خانه گلی زندگی میکند. نجیب الله میگوید زمستان که میرسد در کنار قصه گویی برای کودکان مجلس های شاهنامه خوانی هم به پا می شود. او از رواج های دیگر زمستانی هم حکایت می کند.
موشینگ به ما جوش می کنند، کوچه می کنند، ما میاریم به خاطر ساعت تیری رو می خوریم، یا یک بیریان می کنند، می زنه خانه بیریانی می آرند، بعد از چای خوردن با زمان رو می خوریم و آنمون تو قصه می کنیم به جوانان.
نجیب الله ادامه می دهد.
جوان ها بعد از قصه ما که باز با شبای کنها با هم دیگر می شنن پروزی می کنن، باز یعنی پاسچا وزیری می کنیم، بدیم یک پاسچا می شود یک وزیر می شود.
گوشت لند یک دیگری از رسم رواج های روستانشینان در غور است، اما چه سرگذشتی دارد. نجیب الله در این مورد برادی آزادی می گوید.
پریجات که هست اونجا با قصاب نیه دیگه. زمستان که میشه چاره چودی یادی چی میشه؟ یعنی هر خانواده که توانا داره یک گوه بخور از تابستان ایر میگیره و جمع میکنه تا بده با جای قوس. بعد ایر باز سر میبرن حلال میکنن، یعنی همی گوشت باز میگیریم به چوهای کلان کلان در میریم، یک ستونی کلان میزنیم به سر ازی با تنوا در میریم میگذاریم همون جوه زمستان یخ میکنه و همون شابانه باز همون یک پیکر پکریم دیگه بون دختیم مشت گوشت تازه بریم اون تو بامزه رو میخوریم. اینه
زنان هم در زمستان سرد محافل قصه گویی را با گندم بریان گرم میکنند.
این درد نشد.
بی بی کو زن روستانشین در جنوب شهر فیروزکوه است.
زنها جمع میشنن دیگه، هم دیگه داخل یک خانه میشینن، کور داغ میکنن، گندم بریان جور میکنن، میخورن، باز یک روزی دیگه چپاتی جور میشینن، قصه میکنن، تفلا جور میشن، بیرون همراه برفا دارن برفی جور میکنن، سر تشله بازی میکنن، تخم بازی، هم تا چیزا روز خفیر میکنن دیگه.
این نشست ها در حال برگزار میگردد که ویروس کرونا تهدیدی جدی برای جانیان شمرده می شود و مسئولان سی تاکید بر رعایت فاصله اجتماعی دارند، اما مردم تا هنوز به این بیماری باورمندی ندارند. سید عبدالله یکی از آنان است.
ما مردم غیرایجاد که هستیم اصلا به کرونا عقیده‌مندم نیستیم، که بگم با هم تجمعات داریم، گوشتگیری داریم، کسی باور نمینه یک گپای کرونا رو، یک کمی خوفی میره یک تخته گلی میگیره میخوره خلاص.
همزمان با این گفته ها مسئولان سی از شیوع موج دومی کرونا هشدار می‌دهند. لطیف رحیمی، سرپرست ریاست سطحی میغور به رادیو آزادی گفت:
فاصله اجتماعی را مراعات کنند، دست آخر بشویند، از شرایط ایزی که در خانه جمع بود، طلا اینا جمع نباشند.
در کنار تهدید بیماری کرونا، فقر و ناامنی نیز بر رسم رواج‌های مردمی تأثیر ناگواری داشته. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت غور است:
کم رنگ تر شدن دلیلش به یکی که فقر و بیچارگی گریبانگیری مردم است. جنگ های خانمان سوزی که در آخر بسیار زیاد تاثیر چی گذاشته. در داخل شهر هم شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های تلویزیونی جایگزین چی شدن؟ قصه‌خوانی.
آقای آریاپور امیدواری میکند که رسم و رواج های زمستانی در میان مردم نابود نشود. او میگوید که این رسم و رواج ها به خصوص قصه‌خوانی و کتابخوانی فضای صمیمیت را در بین مردم افزایش میدهد.
منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش میداد. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از جاوید نعیمی بشنوید.
دفتر والی غزنی از کشته شدن 11 کودک در ولسوالی گیلان این ولایت خبر می‌دهد، اما وزارت داخله افغانستان می‌گوید در انفجار امروز در این ولایت 15 تن جان باختند و حداقل 20 تن دیگر زخم برداشتند. صدر اعظم پاکستان در دیدار با هیئت دفتر سیاسی طالبان روی پروسه صلح افغانستان و راه‌ها برای حل بحران این کشور گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه دفتر عمران خان، او امروز از تمامی جوانب درگیر هم خواست تا خشونت‌ها را کاهش دهند و در نتیجه راه‌ها برای آتش بس هموار شود. سرپرست و شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل میگوید برقراری صلح فرصت‌های اقتصادی زیاد را برای بیجا شده‌ها و سایر شهروندان افغانستان مساعد می‌سازد. راس ویلسن این را امروز در یک توییت به مناسبت روز جهانی پناهجویان گفت. بیش از 340 شاگرد مکتب در نایجیریا در نتیجه عملیات از نزد گروگانگیران آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها گروهی از مردان مسلح هفته گذشته بالای یک مکتب متوسط در شمال غرب نایجیریا هجوم آوردند و صدها کودک را با خود به یک جنگل بردند. و جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دیپ هالاند عضو مجلس نمایندگان را به عنوان وزیر داخلش نامزد کرده. هالاند یکی از بومی ها یا ساکنان اصلی آمریکا به شمار می رود.
تشکر از جاوید نعیمی و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با آقای فیروز بشری، رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ما ولایت فاریاب هستم، ولسوالی بلچراغ. اینجا برق شده 25 سانت است، برق شده به اخر راه بند است. به اخر هم ازاد قمدی است، یک بجو برین 2,000 است، یک قطعی بکلیتر است 3,000 است، یک توار خارجی 2,000 است. مردم چه زندگانی کنم؟ یخه در بدر است، ما مردم این طرف قمتی است، این طرف جنگ است، این طرف برف است، راهای ما بند است، موترهای کلان آوازه نمیتونه به ولسوالی بلچراغ.
شکایت داریم از ولسوالی کرانمنجان، ولایت بدرسان، ولسوالی کرانمنجان که سنگ و چوب مردم در مدن لاجورد مکمل به غارت میرسه، خانه های مردم به تخریب میشه، قطعه مدن پیسه چوبش از دولت میگیره ولی از چوب نمیخره که پلیسی از او استفاده بکنه. میتونه که بعد بلاجات برسانه. در روزی 20 اتاق، 25 اتاق، 30 اتاق که مردم خراب میشه. سنگش به چور و تراش میرسه.
السلام علیکم. از ولایت غزنی دو تماس کسیم. از طرف جمهوری، از طرف جمهوری طرف میاییم. من 500 افغانی میکرم. از این دارم میکرم. 500 افغانی میکرم. ترافیک میکرم. دنجار فسادی داریم در مدیریت ترافیک ولایت غزنی زیاده. امیر باید نشب کنیم.
السلام و قای شریف نظر ما مشکلی داریم که در صفت امرمون دولت میگیره چور چپاول دادگاه جا میگیره دولت چور چپاول پیدن ما در زیر برف هستیم موترهای ما بند است تقریبا شش کماز ما هستیم دمی را هستیم تا عزیز برف بارانا ما فعلا دیش نستیم دولت بدات ما نمیرخه در پسند تری چلوه امون را پایسه میگیره در این طرفی که پیسه میگیره در هر جا پیسه میگیره ولی سرش جور نمیکنه که موتر ما برود ما بسیار مشکل داریم در این نمبر ما هر کس اگر به دولت میرسانی خوب نمیرسانی آقای ظریف نظر ما از دولت بسیار شکایت پر داریم.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای فیروز بشری رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما میخواستیم روی نقش رسانه ها در تامین عدالت و مبارزه با فساد صحبت بکنیم. در این مورد فعالیت های شما را بگیریم. در این مورد چی کارا کردین تا حال؟
سلام به شما و به شنونده های محترمتان. تشکر از اینکه روی بسیار موضوع مهم شما بحث گرفتین که نقش رسانه ها. شما خوب میفهمین که فساد یک پدیده اجتماعی است و تنها یک اداره نمیتونه که با این پدیده مبارزه کنه و کامیاب شود. حکومت کارهای را انجام داده و کارهای دیگه هم زیر دست داره که انجام بده. ولی با باور ما رسانه ها، جامعه مدنی، مردم در کل دولت همه باید منسجم کار کنه تا با فساد مبارزه صورت بگیره و فساد تا حد کاهش پیدا کنه که تاثیرات سویش بالای خدمات دولتی نباشد. رسانه ها چون پل ارتباطی بین دولت و ملت است و همیشه صدای دولت به ملت رسانده، از ملت به دولت رسانده و در بخش آگاهی‌دهی نقش مهم داره، در بخش مبارزه با فساد نقش بسیار حیاتی داره. میتونه تا در چند مورد مشخصا با فساد مبارزه کنه. اول کسانی که فساد میکنن چهره‌هایشان افشا کنه از طریق گزارش‌های تحقیقی که اخیراً در این بخش ما دستاوردهای خوبی داریم. رسانه ها گزارش های تحقیقی را بیشتر ساخته. اگر یک مثال بتیم، ما یک تعداد گزارش های که از طرف رسانه ها به نشر رسیده مورد بازرسی ما قرار گرفته. مثلا 8 صبح در مورد 4 والی گزارش تحقیقی نشر کرد که گویا پولی که برای مبارزه با فساد و مبارزه با کووید 19 یعنی کرونا در نظر گرفته شده بود، این حیف و میل شده. ما این گزارش مطالعه کردیم، مورد بازرسی قرار دادیم و این والیا را با تعداد دیگه که همراهشان بودن به شکل مزون با سران والی معرفی کردیم. یعنی یکی از همکاری های کلان رسانه هاست که از این سرت میتونم. دومی که شما خوب میفهمین، نسبت ما بزرگتر هستین، تجربه بیشتر دارین. متاسفانه جنگ 40 ساله فساد به یک فرهنگ در کشور ما تبدیل کرده. یک زمان یک مفسد یا فساد یا نام فساد در کل یک آر بود، یک شرم بود، هم در خانواده، هم در کوچه، هم در جامعه، ولی متاسفانه فعلا به یک افتخار تبدیل شده. مبارزه را باید دقیقا از خانه آغاز کنیم. هر زمانی که یک شوهر به خانه بیش از ماشش پول میاره، خانهش باید از او پرسان کنه که این پول از کجا به دست آوردین. یعنی حسابدهی دقیقا از این خانه، یعنی که اجتماع کوچک از اینجا شروع شود. وقتی که در کوچه میبریم باید پرسان کنیم که این بلند منزلی که جناب آقا ساخته، این یک سال پیش وظیفه گرفته، این پول از کجا کرده که در یک سال بلند منزل ساخته. این همه حسابدهی از همونجا شروع شود. و به این باور هستم که همه ما که در زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان، یعنی نظام جمهوری قرار داریم که کل ما هستیم، دو اصل عمده رو باید مراعات کنیم. اول شفافیت، دوم حسابدهی را. این اصل را باید هم ما مراعات کنیم. هر زمانی که مراعات کنیم ما میتونیم با فساد مبارزه مؤثر تر انجام
به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد افغان ها به این فکر هستند، میگن عامل تمام بدبختی ها فساد اداری هست. یک موضوعی که در بین مردم بسیار رواج دارن ایست که بسیاری نفرای که با قدرت هستند اونا را دولت نمیتونه که بسلا تعقیب بکنه. این موضوع تا چه درست است؟
جناب ظریف صاحب، چند سال پیش یکی از نگرانی ها و خواسته های مردم و رسانه هایی بود که با فساد در سطوح پایین مبارزه میشه ولی با فساد در سطوح بلند مبارزه نه چندان خوبی صورت میگیره. به خاطر ازی جلالت ما رئیس جمهور تا یک فرمان اداره بازرس ایجاد کرد. هدف ایجاد ازی اداره هم همی است که به شکایات و نگرانی های مردم در مورد فسادی که مربوط به مقامات بلند رتبه حکومتی است اداره رسیدگی کنه. ما خوشبختانه براتون بگویم که در طی حدود بیش از 4 ماه که 5 ماه میشه ما توانستیم که با این بخش کامیاب باشیم و حداقل 120 تن از مسئولین و مقامات بلند رتبه حکومتی را از 8 ولایت در پیوند به چگونگی مصرف بودجه و سوء استفاده از و حیف و میل از بودجه به لوی سمنوالی معرفی کرد که دوسیه های دو ولایت یعنی هرات و میدان وردک از طرف سمنوالی هم تکمیل شده، تحقیقات انجام شده و این به محکمه فرستاده شده که یک دستاورد کلانی است. این مبارزه ما ادامه پیدا میکنه. از رسانه ها و مردم خواهش میکنیم تا در مورد مقامات بلند رتبه حکومتی اگر شکایت داشته باشند و یه داره شریک بساده تا با او رسیدگی شد.
موضوعی اساسی ای است که اگر کلگی مثلا تمام مسئولین که با مطبوعات ارتباط داره مثلا مثل شما به تلفونا براین و برنامه ها برن و در مورد فعالیت های اداره خود به مردم آگاهی بتن، شاید مردم آگاهی بیشتر پیدا بکنن و بیشتر همکاری بکنن. مخصوصا برسانه ها اگر معلومات داده نشه اونا نمیتونن که با شما همکاری بکنن. از او خاطر یعنی یک خودنگری به تمام ادارات دولت ضرور است. بخیرم. بله،
من میپذیرم که برنامه شما دقیق به این مقصد ایجاد شده که مردم بیشتر آگاه شود، نقش رسانه ها روش بیشتر تاکید شود. بله، نقش رسانه ها بسیار زیاد است. همراه ما بسیار همکاری میتونه و هر اندازه که مردم آگاه شود با ما اندازه مبارزه ما با فساد بیشتر میشه. اداره کوچک است ولی اداره بسیار متحد و صادق و مسلکی است. همکاری شما را خواهانیم. تازه و کار آغاز کردیم، در ماهای نخست کار هستیم. فعالیت های ما مورد حمایت مردم قرار گرفته و انشالله پیش میریم، مؤثر تمام میشیم. به شرطی که همکاری مردم و رسانه ها بیشتر شود با ما، به هر اندازه که مردم آگاه شود، به هر اندازه که رسانه ها همکار ما باشه با ما، اندازه ما میتونیم خوبتر و بیشتر عمل کنیم.
ما قبلا تجربه داشتیم با ریاست جمهوری، یعنی در دورانهای سابق و دیگه وزارت داخله، وزارت دفاع، اینا یک سیستم مانیتورینگ داشتن. مخصوصا رادیو آزادی را گوش میکردن و اونا شکایت مردم و انتقادات پیشنهادات مهمانای برنامه را یادداشت میکردن و حتی سر میز ریاست جمهوری میگذاشتن. ما همی با چشم سر خود ما نمونهش دیدم. آیا این اداره هنوزم پاورجاست؟ هنوزم مانیتورینگ میشه مطبوعات و مخصوصا رادیو آزادی؟ یعنی
دقیقا جناب ظریف صاحب باید گفت که اداره که رأسش آقای وحید عمر قرار داره، اداره ارتباطات استراتژیک ریاست جمهوری، یک بخش، یک ریاست داره، یک بخش که تمام رسانه ها را نظارت میکنه و هر شب و رئیس جمهور گزارش تمام گپایی که در رسانه ها هست میرسه و به اساس امو گزارش رئیس جمهور گزارش میخوانه و هدایت مشخصی به ادارات مختلف میده. این جریان داره و از گذشته حتی قوی‌تر و بهتر شده. گزارشات از طرف رسانه ها به نشر رسیده، مورد توجه جمهور قرار گرفته و بعدش برای ما هدایت داده که این را بررسی کنیم.
محترم آقای فیروز بشری، رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری، بسیار تشکر از مصاحبتان.
زنده باشید.
سلام خدمت رادیو آزادی. بنده از سر کوتل خیرخانه غرب پامیر، 11 سال می شود که لاین و پایه بود، مگر دیگر کار نشده بود. به هر جای رفتیم و صدای ما را کسی گوش نگرفت. تا مایان مردم منطقه خود با پول خود صندوق لاین میتر قانونی خریدیم، مگر امروز برای ما برق نمیدهد، برق نمیدهد. شمایان لطف کنید، لطف کنید یک خبرنگار یا یک مرجع بیاید که واقعیت چی هست و ما تقاضا میکنیم برسانید. تشکر و سلام.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فیصل محمدی هستم از ولایت غزنی. کلی روزه رو شما به تماس شدیم که مشکل برق را شدیم. شرکت برشنا تقریبا مدت 6 سال میشود پایه های برق به شهر غزنی رسیده، طرف زابل دیگه ولایت ها میرود، ولی تا اون روز هم به مدت 6 سال یک طرف سرک تمام پایه های برق هست، خانه ها کلش برق بره و یک طرف سرک دیگه که هست که ما هستیم اصلا نه خبر از پایه هست و نه خبر از برق هست. اون پایه کشی نشده.
رادیو آزادی، محمد کریم ابراهیمی هستم از ولایت بامیان و مسوالی و راست منطقه سریتا. در مناطق ما پروژه برق آفتابی از طرف برنامه ملی میثاق شهروندی تا 3 سال از اثر سعی تلاش فراوان بالاخره پروژه به تاریخ اول عقرب 1399 به مورد بهره‌برداری سپرده شد. به مدت 20 روز از آن استفاده کردیم، اما متاسفانه توسط کدام نفر جاهل و نادان از طرف شب سولارها شکستانده شده است. صدای ما را مسئولان امنیتی بشنود، جلوی همچه حادثات را بگیرد.
من یک سرباز هستم، از دولتمان به تماس شدیم که ما در پلوی پارلمان هستیم و اول برق نه شب داره نه روز. از وزیر سرباز وظیفه میخواهد شب بیا بلرز روز بیا بلرز.
بعد از سلام نیکم از ولایت نورستان هستم، ولسوالی مندل. فعلا در کابل زندگی میکنیم، در حوزه اش نایه حوزه اش. اینمی چیزهایی که از خارج کمک شد ده شهر به سر مردم افغانستان ماند. گو چیزهایی که میدیم باز روی شرط کار بگیره این مزدی که جای به جای مصرف نشود. یعنی میگم 40 سال که از خارج در افغانستان کمک آمد، از دور استاد ربانی و بالاخره دور کرزی تا وست دو پیری آیت افغانی، یک دانه یک نخود برای مردم مستحق کسی نداره نه کسی رسانده. یعنی میال شرط هم سر مردم مانده که از روی امیره بر مردم برسانی. از امی کلش گفته که بام تیزی ها مردم اینمی برای سرک برق جوی برق مداره ما تاجیکستان ترمنستان فیلن ما گفته کنم از اون برق درخواستی کرده میا پیسی شد تاجیکستان و نیشی ترمنستان بگیره، بازم به مردم بیچاره افغانستان برق نبیرسه. خصوصا در کابل خیلی برق نیسته، یک روز نه نو گرمی چیزه ایست بکلی چالان نبیسته استان نو گرمی. دالرهایی که از خارج داخلی که مصرف بشه قرار خارجی ها دارن امروه تاجیکستان ترکمنستان، این پیسا که بره پیسا ملت از تمام پیسا از یک نفر نیست که از زورمندا باشد، پیسا دارا باشد، تجارا باشد، پیسا از غریب بیچاره است. باید این پیسا که از خارج میایه امیر به مردم یک شرکت جوی برق همی چیزا در این مصرف شد، از هم یک بجگرنم از مردم تیر همی برای مردم هم نمیرسم. همین یک چیزی شد مردم کار بکنه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های محترم، چند پیام را شنیدید و حالا توجه شما را به خلاصه صحبت ما در برنامه در امواج آزادی با آقای صاحب نظر سنگین، مشاور رئیس جمهور در امور همبستگی اجتماعی جلب می نمایم. در برنامه از آقای سنگین در مورد آجندای مذاکرات قطر پرسیدم که جواب را چنین ارائه فرمودند:
هر دو طرف روی طرز العمل و کارشیوه چنان متن مقدمه به توافق رسیدند و بعد از او هم اینا رفتن امو خواسته های خود که تای 22 ماده طالبان تنظیم کرده بود و 28 مورد دیگر نمایندای جمهوری اسلامی افغانستان و ایران به یک دیگهشان زد و بدل کرده بود.
سنگین صاحب، از این 28 ماده که شما گفتین به طرف طالبا از طرف دولت داده شده، از یا یک نقاط عمده از یا را میتونین به زبان بیارین یا تایید کنین؟
بله بله بله، ما این موضوعات را برتون میگم. مهمترین موضوعاتی که از جانب نماینده جمهوری اسلامی افغانستان پیشکش شده و اولین موضوع آتش بس است و دومین موردی که مورد بس قرار گرفته مسئله جمهوریت است، حفظ جمهوریت است، حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر است و همچنان حفظ قانون اساسی افغانستان است، حفظ حقوق اقلیت ها است، حفظ حقوق زنان است. همین موارد مهم و اساسی هست که نماینده های جمهوری اسلامی افغانستان پیشکش شده مهمترین مسائل همی است.
سنگین صاحب، همین موضوع را پرسان کنم بر ازی که در سوشیال میدیا بگوییم لستی که برآمده که هم از طرف دولت 28 مانده، هم از طرف قسمی که شما میاد کردین از طرف طالبان 22 مانده. به طور مثال طالبان میگن که بیرون شدن نام تمام کسایی که از لست در لست سیاست بدون قید شرط. دوم میگه جملات و کلمات مانند جمهوریت دموکراتیک بعد از این مفهوم پذیرش نداشته. این یک چیز میگه حکومت آینده به نام حکومت اسلامی یاد شود. از سنگین صاحب، اگر امی لست به ما اگر تایید بکنن، یعنی امی لست تا اندازه درست است نیست، سنگین صاحب به شما امی لست رسیده، شما این تایید میکنین؟
ایره تانوز بعد قرار گزارش که ما داریم تانوزی به دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نماینده دولت داده نشده. این فقط یک بحثی بوده بین طالبا و امریکایی‌ها، صحبتایی را که با نماینده با خلیلزاد با اونا داشته، بیشتر مسائل رهایی زندانی ها را اونا با خلیلزاد مطرح کرده.
بخیر، یک کم اگه سوی تفاهمش سب امینجا امی 22 ماده که از طرف طالبا داشته، منظورم امی بود، امی چیزایی که من پیشتر خواندم لست سیاه و امی مسائل تایید میکنین، یعنی امی لست در دست شما هست یا نه از طرف طالبا؟
ما این را تایید میکنم، اما یک بخش را که ما معلومات گرفتیم فقط به استثنای بیرون کشیدن لست سیاه و همچنان مسائل رهای زندانی ها، این بحثی بوده که بیشتر اینا با امریکایی ها مطرح کردن نه با حکومت.
محترم صاحب نظر سنگین، حال شما هم مسئله را گفتیم که نقطه نظر دولت در مورد از این میگم، امیر لطفا ارائه کنین سه بفرمایید.
در قسمت اولی که مذاکرات صلح و مهمترین مسئله که برای دولت مردم افغانستان و دولت افغانستان صلح هست و اولویت حکومت افغانستان نیست صلح هست و اولین خواست مردم افغانستان در مذاکرات موضوع آتش بس است. اما در قسمت رهایی 7000 زندانی باید بگویم که دولت برای صلح فداکاری های زیادی را کرده، حسن نیت بیشتر نشان داده و امتیازات زیادی برای وجود آمدن صلح داده و حالا دیدگاه دولتی است که نوبت طالبان است که از خود حسن نیت نشان بده تا این موضوعات حداقل ما امیدوار به نتیجه ای که او صلح باشد به او برسیم. فعلا دیدگاه دولت مشخص همیه.
سردار ولی اسم از ولایت بغلان اولسوالی بنی اندراب قریه کپه. ما نه برق داریم نه سرک داریم، سربنده ما را سیل برده، دشار سیب و سجرات است که ما نمیتونیم که در جای یک جای آبادی را برسانیم. یکان ده دانه ریزه در دولت دادیم، دیگه هیچ کس روخ سیل نمی کنه.
از ولایت غور اولسوالی شرک هستم، از امیر ریاست سطح عامه غور درخواست میکنم آقای ظریف نظر به خاطر بدی منطقه پلوی مرکز شرک بازار تایده بنی دکتر جراح بسیار نیاز داریم. زمستان است، سختی است، برف است، به هیچ جای مریضای خود را ما انتقال داده نمیتونیم. از ریاست سطح عامه وزارت میخواهیم که باید همی آرزوی ما را برآورده کنند که مسلمان ها بسیار به سختی زندگی می کنند. و سلام.
شنونده های محترم، اگر شنیده باشید در برنامه اخیر صحت مصاحبه داشتیم با محترم دکتر لودین در مورد مبارزه با کرونا در فصل زمستان. دکتر صاحب
میگم به مردم عزیز خود وقایه بهتر از معالجه به خاطر هستند که وظایف غذا وقتی که ما درست درک کنیم ضرورت به دکتر سیبای کلینیکی به او حد نیست که فعلا ما میریم یا ویروس یا انتان یا دیگه میکروبا ما را به او حد رنگ نمیتن و مریض نمیستن اگر ما درست غذا را درک کنیم. من میخواهیم که قبل از این موضوع با سی وظیفه غذا را یادآوری کنم و بعدا مستقیما سر این موضوع مبارزه با کرونا بحث کنیم.
او غذا سی وظیفی عمده دارن، یا اولین وظیفه شیست که برای ما انرژی میدن، یعنی که ما صحبت میکنیم، یعنی که ما حرکت میکنیم یا میشنویم یا دیگه فعالیت های زندگی میکنیم، یا این که بدن در حالت استراحت هستن، قلب ما حرکت میکنن و شیریان و خون بدن ما جریان دارن، به این تیل یا انرژی که میدن بخاطر امی ما به غذا ضرورت داریم، معمولا برنج و نان و کچالو میخوریم بخاطر امی. دومین وظیفه غذا ترمیم و تعمیر انساج بدن و حجرات بدن است که معمولا بخاطر امو لوبیا و گوشت و نخود و این نظام میخوریم تا بدن ما همیشه در حالت تعمیر است و یا ترمیم است، یا کنم تخریبی که واقعی میشه اونه چطور جبیره کنم یا انزایم و هورمون را رشد بدن. سیومین وظیفه به حد مهم است و این وظیفه باعث میشه که وقایه و یا یک حامی برای هر دو وظیفه اولی هم باشن، که او مقابله و مبارزه با میکروب و یا مرض است و یا بالخاصه معافیت بدن است، که بدن را در مقابل امراض معاف میسازن و بهتر میسازن تا خود جنگ کنن، دفاع و داخلی ارضیشان قوی باشن. این وظیفه سیومشان که بدن پیش میبرن، این معمولا از جای شروع میشن که ما انرژی را درست بگیریم و انساج و مراکز بدن ما قوی باشند، که توسط امی مواد غذایی که زیادتر برنج و کچالو و در پالویشان لوبیا نخود و گوشت داشته باشند. وقتی که ما مستقیما به مبارزه میاییم، سی ویتامین بی حد مهم است. اولین ویتامین ویتامین سی است. ویتامین سی در بدن با حجرات مختلف دو کمک میکنن. اولین کمک ایست غذایی که ما میخوریم به خاطر تبدیل کردنشان به انرژی و حرارت و قوت کمک میکنن، و دومین کمکش ایست که بدن را مبارز نگاه کنن، مجادله بکنن با میکروب. ویتامین سی عمدتا در تمام میوه‌هایی که فامیل سیتروس است، بلخواست نارنج، لیمو و مالتا و کینی، در پالوی ای غذا اگر همه مردم دسترسی به این میوه نداشته باشند، ما اصلا ترین غذایی که هر روز میخوریم و برگ سبز دارند، هر غذایی که رنگ سبز برگشان داشته باشند و ویتامین سی وافر دارند، به طور مثال پالک یا خودی مرچ. یک مرچ با اندازی 200 میلی گرام ویتامین سی میتن، در حالی که ما هر روز از 60 الى 90 میلی گرام ویتامین سی ضرورت داریم تا بخاطر فعالیت های ما و بخاطر مجادله با امراض و ویروس مثل که کرونا وجود دارن، این معاصیت ما را بلند ببرن. در پالوی مرچ ما میتونیم که در این موسم به حد زیادی که وجود دارن شلغم و کدوگک، شلغم و کدو هم ویتامین سی دارن، و دومین ویتامینی که ما میخواهیم که او را هم تشریح کنم ویتامین ای هستن. ویتامین ای هم مقابله میکنن و در تمام غذاهایی که رنگ زرد دارن مثل زردک، کدو و شلغم، این ویتامین ای دارن. وقتی که هر دو یک جا در بدن به اندازه کافی وجود داشته باشن، بدن میتونن سی وظیفه عمده، اول مبارزه کنن که شخص ایس مریض نکنن، دومین وقتی که یک شخص مریض شد زودتر شفایاب شوند، و سیومی که اگر مریض شد این مرضش به شدت نرن، بسیار سرسری بسیار سطحی مرض پیش برن و شخص پس به طرف شفایابی برن و صحتمند شوند.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 1341038. تکرار می‌نمایم 00420221 02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.